در خدمت جناب آقای دکتر محمد بیگی، قاضی محترم دادسرای تهران هستیم. جناب دکتر، در بخش اول از راه‌های شکایت فرمودید، از زنهارها هشدارهایی که حالت پیشگیرانه داره هم فرمودید. در این بخش می‌خوایم به روزآمدی قوانینمون بپردازیم. علل قاعده در کشور ما و خیلی از کشورهای پیشرفته دنیا به لحاظ حقوقی و قضایی ما روزآمدی رو مشاهده می‌کنیم در هم تقنین، هم اصلاح قوانین، هم حتی تنقیح قوانین. الان در حال حاضر تو کشور ما مسائلی مثل مسائل اینترنتی و مجازی، درگاه‌های پرداخت مجازی، جعلی یا واقعی بودنش بحث بسیار بروزی هستش. می‌خوام ببینم قوه قضاییه ما که نظام قضایی ما هست تو این زمینه چقدر بروز بودن خودش رو تونسته حفظ کنه. یکی از راه‌های بروز بودن طبعا ارتباط و کار بین بخشی، مدیریت بین بخشی با نهادها و ارگان‌های مختلف هست، از پلیس فتا، دانشگاه‌های مهندسی الکترونیک ما، مهندسی کامپیوتر ما و سایر ارگان‌ها، نهادهای زیرفت مثل وزارت ارتباطات. می‌خوام این رو بپرسم که چه اقداماتی انجام میشه برای اینکه ما در این زمینه روزآمد باشیم و عقب نمونیم از مجرمینی که می‌دونیم توی خیلی از مواقع نبوغ بالایی دارن.
ما در این حوزه دو تا مسئله یا دو تا موضوع مواجه میشیم. یکی بحث بروز آمد کردن قوانینه و دیگری بحث بروز کردن اجرای قانون. ببینید الان مثلا در همین مثال پیامک‌های جعلی و اینجور صحبت ها، خب ما قانونش رو داریم و مجازاتش رو داریم و مشکلی در این خصوص نداریم، ولی مجرمین با روش‌های جدیدی که به کار میبرن سلاحاً دستگاه قضایی و دستگاه امنیتی و نیروی انتظامی رو خب دچار غافلگیری اولیه میکنن. اینها سرعت روشهاشون رو عوض میکنن، از تکنیکاشون رو عوض میکنن و کاری میکنن که شناساییشون یه مقدار سخت میشه برای مراجع انتظامی و قضایی. بله، همونطور که فرمودید یکی از مهمترین موضوعات در حوزه فضای مجازی بحث روزآمد بودن قوانینه، ولی ما در این حوزه به دو تا موضوع باید اشاره بکنیم. ببینید مجرمین فضای مجازی خب هر روز از تکنیک های جدید و روش های جدیدی استفاده میکنن. همین الان خب جدیدترین روششون به این ترتیب هست و ما باید خب در اینجا موضوع ما قانون خودمون رو داریم و بازدارندگی از نظر مجازاتی هم داره تا حدودی، اما مشکلی که مواجه میشیم به اصطلاحاً بحث شناسایی این متهمینه و باید اگر هم می‌خوایم قوانینمون رو به روز بکنیم به این سمت بریم که چجوری به چه نحوی اجرای قوانین رو به روز بکنیم، راه‌هایی که وجود داره در جهت شناسایی این متهمین به روز بشه، که خب این قطعاً نیاز به همکاری چندین دستگاه و ارگان داره که این کار انجام میشه. موضوع دیگه، بله الان یه سری اتفاقات و داستانهایی در فضای مجازی رخ میده، بعضیش هم رخ داده، بعضیش در حال رخ دادنه، بعضیش هم قطعا در آینده رخ میده، که ما در این حوزه ها قوانین خاصی نداریم، مثل حوزه رمزارزها، مثل حوزه های جدیدی که الان به وجود اومده مثل متاورس و سایر مسائل. ما در این خصوص قوانین خاصی نداریم و اگر هم مشکلی پیش بیاد بازپرس یا مقام قضایی باید با همین عموماتی که وجود داره اقدام بشه. البته در خصوص ساماندهی رمزارزها که مورد تاکید ریاست محترم قوه قضاییه هم بوده، تاکنون حتی آیین‌نامه‌ای هم صادر نشده و قانونی هم وجود نداره. پس ما در این حوزه با دو تا معضل مواجهیم. یکی اینکه در خصوص بعضی موضوعات اساسا قانون خاصی نداریم و باید تابع عموماتی باشیم، و در حوزه دیگه قانون داریم اما مشکل در شناسایی و روش‌هایی که مجرمین استفاده می‌کنن برای اینکه شناسایی نشن. از روش‌های مختلفی استفاده می‌کنن. حالا من روش‌هاشو نمی‌گم که آموزش نشه برای بالاخره مخاطبین ما رو که دقیقاً نمی‌دونیم چه افرادی هستن. ولی از روش‌های مختلفی استفاده می‌کنن برای این کار و ما باید در این حوزه هم قوانین داشته باشیم که راهکارهای شناسایی مجرمین رو بیشتر بکنیم، ارتقا بدیم تا بتونیم به اون بازدارندگی لازم برسیم.
یه سوالی شخصا برای پیش اومده بود تو این حوزه. ما توی مسئله رسیدگی به انواع مسائل شکوایی ها، مهمترین قسمت موضوع بحث صلاحیت ها هستش. توی حوزه جرایم سایبری ما چطور صلاحیت دادگاه ها رو نگاه میکنیم؟ آیا ممکن هست ما تعارض صلاحیت اصلا داشته باشیم در این حوزه؟ این یه خورده بر خودم ایجاد سوال کرده بود که ما تعارض ها رو چطور نگاه میکنیم توی جرایم سایبری.
در خصوص بحث صلاحیت ما خب در این خصوص سابقا آراء متعارضی بود، مثلا همین بحث فیشینگ یا خالی کردن حساب که رخ میداد یا سایر مسائل. خب در این خصوص چند تا رأی وحدت رویه صادر شده و تقریبا نمیگم 100% بحث صلاحیت رو تا حدود بسیاری حل کرده. ما دیگه الان در پرونده‌ها میگم عمده جرایم فضای مجازی بحث همین فیشینگ و خالی کردن حسابه که در این خصوص رأی وحدت رویه‌ای داریم که محل افتتاح حساب شاکی رو محل وقوع جرم میدونه و دادسراش بررسی کنه. در خصوص سایر جرایم هم در حال از لحاظ عمومات و آرای وحدت رویه‌ای که وجود داره، البته مخصوص این فضا نیست ولی خب قابل استنباط و استفاده است. الان میگم با اون رأی وحدت رویه‌ای که صادر شده چندان مشکلی در بحث این موضوع خیلی جدی و حاد نیست، ولی خب در حال اختلاف نظرهای قضایی وجود داره که اگر منجر به تعارض بشه قطعا دیوان عالی کشور در قالب رأی وحدت رویه راهگشا خواهد.
و نکته که در این حوزه میتونه به ذهن برسه باز این هست، یه نکته رو شما فرمودید که فعلا مسکوت هست چون هنوز مجوز نداره به لحاظ اجرایی، بحث متاورس و بحث رمز ارزها هستش. با این حال من تصور میکنم اگر بنا باشه که ما وارد ماهیت قانونی شدن این نوع فعالیت ها بشیم، تصور بنده میخوام از شما کمک بگیرم، تصور بنده این هست ما قبل از اینکه وارد وادی قانونی شدن بشیم، اعطای مجوز بشیم، حتما باید پیش از وارد شدن زیرساخت‌های قانونی، قضایی و پیشگیرانه و حتی بعد از اون رو بتونیم لحاظ کرده باشیم. آیا قدمی در این رابطه برداشته شده؟ آیا پیشنهادی شده که راجع به این موضوع به تقنین قوانین موضوع با وضع قوانین بپردازیم یا نه؟
در حوزه متاورس که خیلی جدیده، یعنی حالا شیوع زیادی نداره، ولی بحث رمز ارز تا کنون حالا جایی که بنده اطلاع دارم اقداماتی در خصوص صدور آیین‌نامه توسط بانک مرکزی در حد چندین جلسه برگزار شده ولی منجر به صدور آیین‌نامه‌ای نشده. ولی خب الان داره فعالیت میشه داخل کشور، فعالیت‌های گسترده‌ای هم وجود داره و ما اگر بخوایم دیگه خیلی زمان بگذاریم و به قول معروف زمان رو از دست بدیم قطعا در آینده، یه زمانی میگفتیم مؤسسات مالی غیر مجاز بحران برای ما خواهند آفرید، خب توجه نشد و بحران آفرید. الان هم میگیم این وضعیت نابسامان بحث رمزارزها در حوزه صرافی‌های داخلی و خارجی این قطعا برای ما در آینده بحران خواهد آفرید. در حال حاضر هم چندین بحران آفریده ولی قطعا در آینده ما بحران‌های بسیاری رو خواهیم دید.
این نکته‌ای که عرض می‌کنم یک کار و مدیریت بین بخشی هست، دقیقاً همین هست. مدیریت بین بخشی یعنی اینکه ما زنهارها، هشدارهای، نهادهای علمی و اجرایی که تو این زمینه صادر میشه رو جدی بگیریم به خاطر اینکه اقدامات پیشگیرانه‌مون رو بتونیم زودتر انجام بدیم. اگر نه، اگر اتفاقی افتاد و وقتی که هزینه زیادی هم بر کشور بار می‌کنه. دوست عزیزی روی خط هست، آقای دکتر اگه موافق باشید سوالشون رو به اتفاق بشنویم. دوست عزیز سلام، خوش اومدید.
سلام خدمت شما و خدمت کارشناس محترمتون و همچنین شنوندگان عزیز.
متشکرم، بفرمایید. خواهش می‌کنم.
زنده باشید. من حالا چون در رابطه با کلاهبرداری‌های سایبری و اینا بودش، ما اتفاقی برای خودمون افتاده بود و فکر می‌کنم خیلی هم رایجه، حالا من فکر کنم اسم نرم افزار رو نمی‌تونم بیارم، ولی در یکی از همین نرم افزارهایی که فروش اینترنتی انجام میدن و مردم میان کالاهای خودشون رو داخل اون می‌ذارن، ما کلاهبرداری در حوزه خرید خودرو برامون اتفاق افتاد و الان تقریبا یک سال و نیم، نزدیک دو ساله که درگیر این قضیه هستیم و داریم هی دعوندگی میکنیم در مراجع مختلف قضایی. و چیزی هم که اتفاق افتاد اینه که خیلی رایج این قضیه، یعنی مثلا یه نفر دو نفر نیست، یعنی تعداد خیلی زیادی این قضیه گریبانگیرشون شده. واقعا یه
اگر میتونید خیلی خلاصه اگر میتونید بگید، خیلی کوتاه میتونید بفرمایید در حد یکی دو جمله بفرمایید ما وقع رو که از آقای دکتر کمک بگیریم.
والا خود قضیه خیلی طولانی هستش ولی میگم توی این نرم افزار ما یک ماشین رو پیدا کردیم با توجه به اینکه همه مثلا تاییدیه هم داشت، کارشناسی مثلا خود اون سایت انجام شده بود و یه جورایی که مثلا میشد اعتماد کرد بهش از لحاظ ظاهری.
بله.
انجام دادیم، ولی بعدش پول رو هم نصفش رو پرداخت کردیم و بعد دیگه از اون خبری نشد و رفت و از طریق سایت هم هیچ پیگیری نتونستیم بکنیم و الان دیگه در مراجع قضایی دنبالش هست.
آقای دکتر، این موضوع فکر میکنم حالا یه مقدار فاصله داره با موضوع ما، اما باز هم جزء هشدارها میتونه باشه که با از کارشناس ارشدی مثل حضرت عالی بخوایم کمک بگیریم در این زمینه هم روشنگری بفرمایید.
بله، این پدیده هم وجود داره. خب سابق بر این هم که اساسا فضای مجازی هم نبود، مثلا افراد کلاهبردار می اومدن، مالی که ما میگیم مثلا موهومه، اصلا وجود نداره این مال، مثلا در روزنامه آگهی میکردن یا مثلا از طریقای دیگه اطلاع رسانی میکردن و اقدام رو انجام میدادن و طرف آگهی میکرد مثلا خونهی دارم، خودرویی دارم، افراد هم میومدن، معامله میشد، ولی در واقع هیچ چیزی نبود و همه اینها بستری بود برای اینکه پول رو از دست مردم بردارن و کلاهبرداری بکنن. خب و حالا الان روش جدیدش این شده از طریق فضای مجازی. بالاخره این سایت هایی که وجود دارن افراد میان درش آگهی میکنن، این مال اساسا وجود نداره و اونجا فریب مردم میشه. اصلا این کلاهبرداری رایانه‌ای علمداد نمیشه و ما اینو در قالب کلاهبرداری عادی اگر شرایطش رو داشته باشه مد نظر قرار میدیم، ولی خب به دلیل اینکه در فضای مجازی انجام میشه و طرفین اساسا همدیگر رو نمیبینن، حالا در فضای حقیقی روش‌های قدیمی از طریق آگهی رسانی بالاخره فرد میرفت یک فردی رو میدید، حداقل چهره فرد کلاهبردار رو دیده بود، جا مکان مثلا شماره تلفنی چیزی، اما در فضای مجازی نه چهره فرد رو میبینه، با یک تلفن مجهولی مال اطفال بیگانه هم کار رو انجام میده و یک مقداری کار رو در همون جنبه شناسایی پیچیده میکنه. اینجا خب باید هموطنانمون دقت بکنن، قبل از اینکه معامله، قبل از اینکه کالاشون رو نگرفتن، خب پولی پرداخت نباید بشه دیگه علل اصول، مخصوصا در این فضا که شما طرف رو هم نمیبینید و نمیشناسید، اگر از وسیله چیزی رو مراجعه بکنید، در محل جنس رو ببینید، اسناد مالکیتش رو ببینید و اون موقع اقدام باید به خرید بشه. و اساسا این سایت ها چیزی جز همون آگهی های قدیمی که در روزنامه ها میشد نیست، اینا فقط آگهی میکنن و دیگه باقی مسائلش رو دیگه خود هموطنان باید دقت بکنن، ولی خب این هم از پدیده هایی هست که باهاش مواجهیم. نمیدونم قدیم هم بود، روشش جدید شده و در فضای مجازی انجام شده.
پس ماهیت همونه، فقط شکل اجرا عوض
شده. بله، شکل کار رو تغییر داد.
دوست عزیز، متشکرم از تماستون، ممنونم، سپاسگزارم، روز خوبی داشته باشید، با شما خداحافظی میکنیم. و آقای دکتر، پیامکی هم رسیده، جنسی رو در فضای مجازی فروختن، برای فروش گذاشته بودن، فروخته شده، بعد پولش رو هم حضوری اومدن گرفتن، جنس رو هم بعد از اینکه دادن در واقع پول واریز شده، اومدن جنس رو حضوری گرفتن، الان مواجه شدن با حکم دادگاه، حسابشون مسدود شده، محکوم شدن به پرداخت. کنکاش که کردن متوجه شدن که اون پولی که واریز شده از یه حساب همین حالا فیشینگ شده ای بوده، هک شده ای بوده. بله، الان این دوست میپرسن که خب من که بر اساس روال عادی در واقع بی کارمو انجام دادم، جنسم رو شخصی عرضه کردم، شخصی پسندیده خریده، پولشو واریز کرده، جنس اومده گرفته، چقدر این به هر حال دوستمون امکان نجات یافتن دارن، چقدر این وضعیت قانونی و طبیعی هست؟
ببینید، یکی از مشکلاتی که در همین بحث جریمه رایانه‌ای داریم، وقتی حساب افراد خالی میشه و پول به نحو غیر مجاز برداشت میشه، باید به نحوی این پول از چرخه بانکی خارج بشه، یعنی تبدیل به یک کالایی بشه، فرد کلاهبردار کالا رو تحویل بگیره و بره، یعنی اصطلاحا دیگه خودش رو از این گردونه خارج بکنه. اتفاق این که میفته، این وقتی حساب فردی هک میشه و پول خارج میشه، فرد کلاهبردار مثلا در یک طلافروشی یا در یک مغازه یا فردی که میخواد جنسش رو بفروشه با اون فرد وارد مذاکره میشه، قیمت رو که زمان کرد، پول رو که از حساب اون فرد کلاهبرداری کرده و خالی کرده، میزنه به حساب طلافروش، تلاش رو میگیره و میره و این صاحب حساب مقصد میمونه و
شاکی
که پول از حسابش خارج شده. البته حالا در مصداقی نمیشه بیان کرد که موضوع از چه قرار بوده، چون باید پرونده به نحو دقیق مورد مطالعه قرار بگیره و نظر داد، ولی در هر حال اگر ایشون بتونه احراز ثابت بکنه به مقام قضایی که معامله‌ای رو واقعا انجام داده میتونه بهش کمک بکنه.
پس یعنی امکان فریادرسی براش وجود داره، ایده یعنی این درگیر شدن میتونه به لحوی خودش رو رها کنه؟
بله، ببینید این افرادی که حالا پول به حسابشون میره بعد در هر حال ثابت بکنن که این پول رو در قالب یک معامله‌ای بوده و این معامله رو بتونن به نحوی احراز بکنن که مقام قضایی هم بدونه که ایشون نقشی در این عملیات مجرمانه نداره. چون بعضی از افراد هستن متاسفانه حساب‌هاشون رو اجاره میدن به این کلاهبردارها و بعدن هم حالا مدعی میشن که ما هیچ اطلاعی نداشتیم. این هم از این موارد هم زیاده و مقام قضایی برای این که موضوع رو بتونه احراز بکنه که از این دست نباشه باید اون معامله احراز بشه به نحوی. چون گفتم الان یه پدیده هم که مواجه هستیم اجاره دادن حساب‌ها به همین کلاهبردار هاست. طرف میره در بانک حساب باز میکنه، رمز اینترنتی همه چیش رو در اختیار کلاهبردار قرار میده و بعدم میره و یهو ناگهان میبینه با ده ها پرونده مواجه میشه، بعدم میاد میگه من در جریان نبودم، در حالی که خودش حسابو در اختیار قرار داده بوده.
الان دوباره برگردیم سراغ مسائل یه مقدار حقوقی تر. ما تو حوزه جرایم سایبری و توی وضع قوانین و مرحله بعد توی اجرای قوانین توی مجازات مجرمین سایبری یا مسائلی از این دست، آیا با تعارض قوانین هم مواجه هستیم یا خیر؟ ما تو قوانین عادیمون با تعارض قوانین ممکن هست مواجه بشیم، توی رسیدگی های مختلف، توی آیین های دادرسی مختلف ممکن است با تعارض قوانین مواجه بشیم. آیا در حوزه جرایم سایبری تعارض قوانین داشتیم یا نداشتیم؟ اگر داشتیم به چه نحو این تعارض برطرف شده؟
ببینید ما در حوزه فضای مجازی و جرایم رایانه‌ای خب چند تا قانون خاص داریم. قانون تجارت الکترونیکی رو داریم، قانون جرایم رایانه‌ای رو داریم که ملحق شده به قانون مجازات اسلامی. در بعضی از موارد بله، مثلا در همین بحث فیشینگ ما یک مقرره قانونی در مثلا قانون تجارت الکترونیک داشتیم، بعد اومد به نوعی در قانون مجازات هم به این شکل تکرار شد. خب بحث نسخش یا بحث تعدیلش مثلا میشه. اون در هر حال استنباطهای قضایی و رویه‌های قضایی و اندلزوم آرای وحدت رویه راهگشاه و در این خصوص مشکل جدی وجود نداره، ولی در هر حال اختلاف‌های نظر قضایی همچنان هست. ولی تا اونجایی که سعی میشه که این اختلاف نظرهای قضایی بیشتر بحث بر سر تطبیق عنوان، یعنی اون فعلی که انجام شده با کدوم عنوان مجرمانه تطبیق داره، که در هر حال آسیب چندانی به مردم حتی المقدور سعی میشه وارد نشین. اختلاف آرای قضایی که بالاخره طبیعی هم هست، بالاخره هر قاضی مستقله و نظر قضایی خودش رو داره، ولی میگم در هر حال سعی میشه با نظریات مشورتی که داده میشه، بخشنامه‌هایی که صادر میشه و حد علاش که آرای وحدت رویه هست، تا حدودی مشکلات تا حالا هم برطرف شده و مشکل جدی وجود نداره حالا به لحاظ عملی. ولی خب از لحاظ تئوری ما بعضی از مواد داریم که یک جورایی با هم تعارض
دارم. سپاسگزارم، متشکرم. چون وقت برنامه به پایان داره میرسه، از شما میخواییم که با تجربه‌ای که دارید یک نگاه جمع‌بندی‌گونه‌ای به کل بحث داشته باشید به صورت خلاصه، و اگر نکته‌ای حتی گفته نشده یا از طرف من پرسیده نشده، برای آگاهی بیشتر شنوندگان در یکی دو دقیقه خواهش میکنم در اختیار شنوندگان قرار بدید.
خب من از اول شما تشکر میکنم بابت این وقتی که گذاشتید. موضوع بسیار مهمیه، روزانه چند صد نفر از هموطنانمون درگیر این مسائل میشن و هر چقدر بگیم و صحبت بکنیم و اصطلاحا هشدار بدیم باز هم کم هست. ولی من از هموطنانمون میخوام که همونطوری که توقع دارن از قانونگذار، از دادسرا، از مراجع انتظامی که بروز باشن و خیلی سریع و فعال عمل کنن، هموطنانمون هم بروز باشن در خصوص حوزه فضای مجازی و در فضای مجازی همیشه با احتیاط قدم بردارن. این فضا خطرناکتر از فضای حقیقی، البته میگم خطرناکتر، کسی منکر جنبه‌های بی‌نهایت مثبتش نیست، در حوزه جرایم میگم خیلی با احتیاط قدم بردارن و سعی کنن اطلاعات حساب‌های بانکیشون رو در اختیار کسی قرار ندن. روش‌های جدیدی که میاد و اطلاع رسانی میشه اینها رو مد نظر قرار بدن، بی‌توجهی نکنن. همونطوری که خودشون توقع دارن مراجع دولتی و انتظامی روز آمد باشن، مردم هم باید روز آمد باشن و روش‌های جدید کلاهبرداری رایانه‌ای که به اطلاعشون میرسه هوشمند باشن، هوشیار عمل بکنن و اقدامات لازم رو انجام بدن که انشالله درگیر نشوند با این مسائل.
انشالله. سپاسگزارم از حضرت عالی، ممنونم از توضیحات بسیار دقیقتون جناب آقای دکتر محمد بیگی، قاضی محترم دادسرای تهران. آرزوی سلامتی داریم، آرزوی موفقیت داریم و خدا قوت میگیم.
خیلی ممنون، سپاسگزارم، خداحافظ.
خدا نگهدارتون باشه. و تشکر ویژه از شما شنونده گرامی که تا این لحظه با آوای قانون از رادیو گفتگو همراه بودید. حتما با ما همراه باشید، این همراهیتون رو ادامه بدید. اگر موضوعی به ذهنتون میرسه که بهتر هست که در برنامه مطرح بشه، حتما اون رو هم از طریق راه‌های ارتباطی بین ما و شما در اختیار ما بگذارید، با ما مطرح کنید. 301035 سامانه پیام کوتاه ما هست و 2265 2285 و 2786 1035 هم تلفن هامون در رادیو گفتگو هست. برنامه کاربردی ایران صدا هم که حتما میتونه کمک حال شما باشه، در اختیار شما قرار بگیره برای ارتباط بیشتر میان ما و شما. تا هفته آینده، آوای قانون از رادیو گفتگو، خدا نگهدار.
دومین جشنواره رسانه‌ای بین المللی امام رضا علیه السلام در بخش‌های مطبوعات و خبرگزاری‌ها، رسانه‌های صوتی و تصویری، رسانه‌های مجازی، عکس و گرافیک. آخرین مهلت ارسال آثار 15 فروردین ماه 1401. مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی.
You gotta be ready for. در طریق خود را یقین دچار هزاران خطر کنی هرگز به تو فکر یه جانم نمی رسی هرگز به تو فکر یه جانم نمی رسی تا اون که در منای وفا ترک سر کنی خود نتوانید خبر کنید گر بنگریم